ساعت 18 به وقت تهران خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. مقام‌های آمریکایی میگویند مذاکرات هسته‌ای به نقطه تصمیم گیری نزدیک شده است. کیوان صمیمی میگوید مسئولان زندان به دنبال مرگ تدریجی او هستند. و جو بایدن گفت قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو آمریکا معرفی کند. درود بر شما، کیان منوی هستم. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که مذاکرات هسته‌ای با تهران به مرحله گرفتن تصمیمات سیاسی رسیده است. این مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود درباره احتمال مذاکره مستقیم بین دیپلمات‌های تهران و واشنگتن گفت که با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده برای دستیابی به نتیجه و حساسیت تصمیم‌هایی که باید گرفته شود، اینکه فرصت از جمله به دلیل عدم گفتگوی مستقیم از دست برود باعث تأسف خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح شده است که رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خواستار رویکرد مثبت تهران برای شتاب گرفتن مذاکرات هسته‌ای در وین است. مذاکره کنندگان ارشد کشورهای طرف برجام و ایالات متحده برای مشورت به پایتخت‌ها بازگشتند، اما بنابر گزارش‌ها مذاکرات احیای برجام در سطح کارشناسی همچنان در وین در جریان است. کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و فعال مدنی زندانی در نامه‌ای از زندان می‌گوید که مسئولان زندان با پروژه فرسوده‌سازی به دنبال مرگ تدریجی او در زندان هستند. به گفته این روزنامه‌نگار، مسئولان زندان با فشار و دروغ بسیار باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شدند. او که از زندان اوین ابتدا برای یک روز به زندان کرج و سپس سمنان تبعید شد، از وضعیت بد نظافت و بازداشتگاه‌های کثیف و پر استرس این زندان یاد کرده و نوشته است به دلیل نبود امکانات زندانیان مدام با یکدیگر زد و خورد می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتوی ایالات متحده معرفی کند.
Qatar is a good friend and reliable and capable partner, and I'm notifying Congress that I will designate Qatar as a major non-NATO ally.
آقای بایدن در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به اهمیت روابط راهبردی واشنگتن و دوحه گفت به کنگره اطلاع خواهد داد که قطر از این پس در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو نیستند، اما روابط همکاری راهبردی با ارتش آمریکا دارند. برخی رسانه‌ها اعلام کردند آمریکا در تلاش است با شدت گرفتن بحران میان روسیه و اوکراین از قطر به عنوان جایگزین گاز روسیه به اروپا استفاده کند تا در صورت جنگ اروپا با بحران روبرو نشود. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید تعداد بیماران مبتلا به اومیکرون بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است و این احتمال وجود دارد که در هفته‌های آینده روزانه تا 100 هزار مبتلا در ایران وجود داشته باشد. به گفته او در حال حاضر نیز تعداد بیمارانی که به کرونا مبتلا می‌شوند ولی گزارش داده نمی‌شود بیش از 5 برابر تعدادی است که در حال حاضر تشخیص داده می‌شود. در حالی است که مسعود یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کرونا 9 بهمن با تاکید بر شدت روند ابتلا در ایران گفت که روند ابتلا تا آخر بهمن ماه به شکل راکتی پیش می رود و احتمال سرغمی شدن جانباختگان کرونا با ادامه شرایط فعلی وجود دارد. تازه ترین آمار رسمی وزارت بهداشت از ابتلای 35,000 نفر و مرگ 50 نفر به دلیل ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در توییتی به زبان چینی با تبریک سال نو چینی و آغاز المپیک زمستانی در این کشور از ادامه برنامه همکاری جامع با چین خبر داد. حسین امیر عبداللهیان در این توییت با اشاره به آغاز 50 سال دوم روابط دیپلماتیک دو کشور ابراز امیدواری کرده است که برنامه همکاری‌های جامع با تلاش مضاعف بهتر و پرقدرت‌تر به پیش می‌رود. ایران اخیراً قرارداد 25 ساله با چین را اجرایی کرده و گفته به خواسته مقام‌های چینی مفاد این قرارداد را منتشر نمی‌کند. در پی جدال لفظی بین روسیه و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، وزیر خارجه دو کشور تلفنی گفتگو کردند. ببخشید، تصریح میکنم، تلفنی گفتگو میکنند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش پیرامون اوکراین همچنان ادامه دارد. رهبران بریتانیا، هلند، لهستان و ترکیه قرار است این هفته از کیف دیدار کنند. باریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، سه‌شنبه عازم اوکراین می شود. همچنین قرار است او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تلفنی گفتگو و وزیران خارجه و دفاع بریتانیا از مسکو دیدار کنند. سه‌شنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی سخنرانی در پارلمان اعلام کرد لندن، ورشو و کیف اتحاد امنیتی تشکیل خواهند داد. بریتانیا و لهستان در صدر کشورهای هستند که به تقویت توان دفاعی اوکراین کمک میکنند. سه‌شنبه از آمریکا نیز پنجمین محموله تسلیحاتی به کیف رسید. همزمان آمریکا و بریتانیا مجدداً به روسیه هشدار دادند. حمله به اوکراین، تحریم‌های سخت از جمله ضبط اموال محافل نزدیک به کرملین در کشورهای غربی را در پی خواهد داشت. این هشدار با اعتراض شدید مسکو روبرو شده. همچنین سفارت روسیه در آمریکا تأکید کرد مسکو از ترس تحریم از تقاضاهای خود عقب نشینی نمی کند. روسیه یک ماه و نیم پیش فهرست تقاضاهای خود از آمریکا و ناتو را منتشر کرد و در حالی که کشورهای غربی نسبت به مذاکره درباره بسیاری از این تقاضاها اعلام آمادگی کردند، چند درخواست از جمله تضمین عدم عضویت اوکراین در ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از اروپای شرقی رد شده. مسکو اصرار دارد این تقاضاها کلیدی است. این در حالی است که مایکل کارپنتر، سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا، طی مصاحبه با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، دوشنبه تاکید کرد حاکمیت ملی و حق کشورهای مستقل برای برگزیدن متحدان خود از اصول کلیدی و غیرقابل مذاکره است. سه‌شنبه الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، با رد گزارش‌های خبرگزاری‌های غربی که به نقل از مقامات آمریکایی نوشتند پاسخ روسیه به پیشنهادهای آمریکا به دست واشنگتن رسید، گفت مسکو هنوز واکنش خود را نهایی نکرده. از سوی دیگر گزارش شده وزیر خارجه روسیه به اعضای ناتو نامه حاوی دیدگاه‌های مسکو درباره اصل تقسیم ناپذیری امنیت که روسیه در توجیه تقاضای عدم گسترش ناتو به شرق به آن استناد می‌کند ارسال کرده. منابع بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه طی دومین تماس تلفنی با همتای فرانسویش طی 3 روز گذشته مضمون تقاضاهای روسیه را برای امانوئل مکرون شرح داد. همچنین برای سه‌شنبه گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا برنامه ریزی شده. این نخستین گفتگوی سرگی لاوروف و انتونی بلینکن پس از پاسخ رسمی آمریکا به تقاضاهای امنیتی روسیه است و بررسی آن مهمترین محور این گفتگو اعلام شده. دوشنبه نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل به جدال شدید لفظی بین نمایندگان مسکو و واشنگتن منجر شد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا، با رد اتهام مسکو به تحریک تنش‌ها از سوی غرب گفت تجمع نیروهای نظامی روس در بلاروس و مناطق هم مرز با اوکراین گامی تحریک‌آمیز از جانب روسیه است، نه از طرف آمریکا یا کشور دیگر. روسیه که شمار نیروهایش در مرزهای اوکراین به بیش از 130 هزار تن رسیده، میگوید که صرفاً مشغول تمرینات نظامی است. رزمایش های در این سطح در تاریخ اخیر اروپا بی سابقه بوده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
یک خبر ورزشی، تیم ملی ایران در هشتمین بازی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر به مصاف تیم امارات متحده عربی می رود. اما پیرامون این بازی موضوعات دیگری هم مطرح است که شهریار سیامی در گزارش خود به آن می پردازد.
بازی ایران و عراق در دور مقدماتی جام جهانی، سومین حضور رسمی گروهی از زنان در استادیوم آزادی. اما در پس این تصاویر ماجرای دیگری هم در جریان بود.
از 7 صبح ما اینجاییم. دیشب تا 5 صبح بیدار بودیم. اصلا سایت باز نشد. ساعت 9 رو باز شد. 30 ثانیه هم نشد. 30 ثانیه چه؟ به خودش هم گفت 1 ثانیه. هر چی می‌زدیم من همش تو سایت بودم. گفت پر شده. جایگاه خانم ها 0-0. ولی آقایون دقیقاً تا 1 ساعت پیش من رفتم کافینه 1800 تا هنوز جا داشته. این درست صدقه بگم ما نیاد. بگم ورود نداره.
حالا گفتن برای بازی در مقابل امارات متحده دیگر کسی به ورزشگاه نیاید. علت آن را رعایت پروتکل‌های همه‌گیری کرونا عنوان کردند. با وجود اینکه آمار همه‌گیری در ایران افزایش یافته، اما عده‌ای می‌گویند این بهانه‌ای برای جلوگیری از حضور زنان در استادیوم است. در بازی با عراق هم بعد از حضور زنان انتقادهای زیادی مطرح شد، از اینکه زنان حاضر در استادیوم مثل دفعات پیش گزینشی بودند.
زن چند میشه؟
میبری.
این تصاویر حضور عده‌ای از زنان با چادر را نشان می‌دهد که بیشتر آنها کادر نیروی انتظامی هستند.
اگر شما و بحث بلاگران نبود شاید بحث سیما هم.
ضمن اینکه این تصاویر هم حدود 2 هفته پیش از بازی منتشر شد و گفته شده مربوط به نشست وزارت ورزش و جوانان با اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی و شاخهای اینستاگرام است، ظاهراً با مأموریت حضور در استادیوم.
مقنعه
کفه
آقا کفه سعادت آقا دنبال مقنعه برای خانم میگردیم.
ظاهراً این افراد با حجاب و پوشش متفاوتی در ورزشگاه حضور داشتند تا عکس‌ها و ویدیوهای آنها در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده دیده شوند. شاید می‌خواستن این گونه دهان فیفا را ببندند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 2 سال پیش تهدید کرد که اگر مقام‌های ایران مانع حضور زنان در استادیوم‌ها شوند، فوتبال ایران را تحریم می‌کند. نتیجه حضور زنان در بازی مقابل کامبوج شد. زنانی که به طور گزینشی به استادیوم راه یافته بودند، یعنی از افراد نزدیک و احتمالاً کسانی که مأموریت حضور در ورزشگاه را داشتند. هرچند این بار جیانی اینفانتینو رئیس فیفا دست مقام‌های فوتبال ایران را رو کرد و گفت امیدوار است حضور غیرگزینشی زنان را در استادیوم‌ها ببیند، اما باز در روی همان پاشنه چرخید. به نظر می‌رسد روش موفقی هم بود. یک دلیلش توییت رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به زنان ایرانی تبریک گفت و البته با واکنش انتقادی گسترده کاربرهای ایرانی در اینترنت روبرو شد. مخالفان حضور زنان، طیفی از مراجع، بعضی از روحانیان، بعضی از اعضای سپاه پاسداران و بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی را شامل می‌شود. حتی اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب متعلفه اسلامی هم گفته زنان از تلویزیون‌ها هم می‌توانند فوتبال را ببینند و حضور آنها در ورزشگاه یک بازی سیاسی است. آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید هم گفته حضور زنان در ورزشگاه ضرورتی ندارد. او سال‌های پیش هم با این موضوع مخالفت کرده بود.
به دخل مفاسدی در پی خواهد داشت، خانقاه حواشی و مفاسد خواهد داشت، این قابل انکار نیست. با اینکه اینم میدانند، آیا سؤال من این است، آیا مشکل مردم این مملکت عدم حضور بانوان در مجالس ورزشی است با اینکه از تلویزیون همه اینها رو میبینند؟
یکی دیگر از مخالفان این موضوع احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری است. راهی که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش گرفتند می‌تواند در آینده تحریم فوتبال ایران را به فهرست طولانی بقیه تحریم‌های ایران اضافه کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
و پس از گزارش شهریار سیامی به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا میرسیم. منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم که میتوانید با ما با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 در میان بگذارید. در ضمن آخرین خبرها و گزارش ها را می توانید همچنین بر روی وبسایت radiofarad.com هم پیگیری کنید و این خبرها و گزارش ها همچنین بر روی تلگرام با آدرس telegram.me/radiofarda هم موجود هست. سپاسگزارم از توجهتان و بخش بعدی خبرها را تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی می رسد.